امیدوار هستم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم، می‌شنوین که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با وجود فرمان رئیس جمهور کرزی، کارمندان امنیت ملی در وزارت‌های دفاع و داخله فعالیت استخباراتی ندارند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم که در ادامه برنامه معرفی و تقدیم می‌کنیم، اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مراسم عروسی شاهزاده بریتانیا امروز برگزار شد. گفته می شود که هزاران تن امروز در شهرهای مختلف سوریه مظاهره کردند و معترضان در لیبیا میگویند که حملات هوایی ناتو امروز نیروهای وفادار به قذافی را هدف قرار داد. این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز لیون پانتا رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا را به حیث وزیر دفاع جدید این کشور و جنرال دیوید پتریس را جانشین وی پیشنهاد کرد. جنرال دیوید پتریس در حال حاضر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است. او دیروز چنین گفت:
وقتی که فردا من به افغانستان برمیگردم، با یک امیدواری محتاطانه در مورد مسیر مأموریت و تیم فوق‌العاده ملکی نظامی که برای رهبری این کوشش‌ها مد نظر گرفته شده، به اینجا خواهم رفت. واقعا من هم به اندازه این دو شخص، یعنی جنرال آلن و سفیر کراکر، اشخاص دیگری را سراغ ندارم که بتوانند پیشرفت‌هایی را که آیساف و عساکر افغانستان و همکاران ملکی آنها با مشکلات به دست آوردند به خوبی حفظ کنند.
رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که دیپلمات کارآزموده رایان کراکر را به حیث سفیر آمریکا در کابل پیشنهاد می‌کند. این پیشنهادات باید از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب شوند. ناتو میگوید که در حوادث جداگانه در افغانستان 3 عسکرش کشته شدند. ناتو امروز گفت 2 عسکر در نتیجه انفجار یک بمب در جنوب و یکی دیگر توسط شورشیان در شرق افغانستان کشته شدند. مرگ این عساکر شمار نیروهای ناتو را که در این ماه در افغانستان کشته شدند به 48 تن رسانده است. در ماه اپریل سال گذشته 33 تن کشته شدند. و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان سبب تخریب خانه ها و کشتارها شده است. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش می دهد که در نتیجه این سیلاب حدود 20 خانه در 2 قریه ویران شده و شبکه های برق رسانی آسیب دیدند. ولسوال تگاب ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت هیئت به محل رویداد رفته تا میزان خسارات را بررسی کند. در این حال آسیب دیده های این رویداد میگویند به طور عاجل به مواد خوراکی، سیهی، خیمه و لباس نیاز دارند. رادیو آزادی. مراسم عروسی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون در کلیسای وستمنستر لندن امروز برگزار شد. مراسم عقد را اسقف کلیسای کانتربری به جای آورد. تقریبا 1 میلیون نفر از سرتاسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در سرکهای لندن گرد هم آمده بودند. گفته می شود که 2 میلیارد نفر هم در جهان از طریق تلویزیون این مراسم را تماشا می کردند. حدود 1900 مهمان از جمله دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور، آلتون جان خواننده و کمدین پرطرفدار انگلیسی مستر بین هم در این مراسم ازدواج شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون حضور داشتند. شاهزاده ویلیام ولیعهد آینده بریتانیا است. گفته می شود که هزاران تن امروز در شهرهای مختلف سوریه مظاهره کردند. آنان خواهان آزادی سیاسی و برقراری دموکراسی در این کشور بودند. یک شاهد عینی گفت که نیروهای امنیتی بر معترضان در شهر ساحلی لازقیه تیراندازی کردند. از زمان آغاز تظاهرات علیه رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در 6 هفته گذشته بیش از 500 نفر کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو در مورد وضعیت در سوریه بحث میکند. در خبر دیگر آمده است که سازمان اخوان المسلمین که فعالیتش ممنوع اعلان شده از مردم سوریه خواسته است تا در پاسخ به سرکوب معترضان از سوی حکومت این کشور بر روی جاده ها برآیند و دست به اعتراض بزنند. بر اساس گزارش حکومت سوریه معترضان را که خواهان آزادی و دموکراسی بودند سرکوب کرده است. این اولین بار است که اخوان المسلمین به طور علنی خواهان اعتراضات علیه حکومت به رهبری بشار الاسد شده است. معترضان در لیبیا میگویند که حملات هوایی ناتو امروز نیروهای وفادار به قذافی را هدف قرار داد. نیروهای قذافی بر معترضان که شهرک زینتان را در شمال غرب لیبیا تحت کنترل دارند حمله میکردند. عبدالرحمن یک سخنگوی معترضان گفت که تیارهای ناتو 5 راکت را بر نیروهای قذافی پرتاب کردند. در یک تحول جداگانه نیروهای قذافی معترضان را که در امتداد سرحد غربی این کشور با تونس تعقیب کردند. پلیس گفت که یک رهبر ملیشه با 9 عضو باندش در جریان یک عملیات در منطقه ستاوروپول که همسایه قفقاز شمالی است کشته شدند. یک سخنگوی پلیس منطقه گفت که اسکر زپایوف رهبر این گروه با 9 مظنون دیگر به شمول 2 زن در یک قریه کشته شدند. مقامات گفتند در یک عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در جمهوری داغستان حداقل 6 ملیشه دیگر را کشتند. و در یکی از مرگبارترین حوادث طوفان آنها ظرف 40 سال گذشته در امریکا، طوفان و گردبادهای شدید در جنوب این کشور خانه ها و ساختمان ها را از میان برداشته و حداقل 300 تن را در 6 ایالت امریکا هلاک کرده است. 162 تن در اثر این طوفان ها تنها در ایالت آلاباما هلاک شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا باراک اوباما تعهد کرده که حکومت فدرال در کمک و آفت زده ها تلاش جدی خواهد کرد.
The loss of life has been heartbreaking. Especially in Alabama.
مرگ مردم ناراحت کننده است، مخصوصا در آلاباما. طوفانی که در چندین دهه مانند آن را ندیده بودیم فقط در چند ساعت جان مادران، پدران، پسران، اطفال و حتی یک اجتماع را گرفت. تعداد زخمی اند و تعداد هم تا به حال مفقود. در بسیاری از مناطق آسیبی که به خانه ها و مراکز تجاری وارد شده کمتر از یک مصیبت نیست. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه قادر حبیب باشید.
ساعت 6:37 دقیقه شام صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. به باور ریاست امنیت ملی افغانستان، حملات در ساختمان‌های ادارات مربوط به وزارت‌های دفاع و داخله به خاطر عدم مداخله این ریاست افزایش یافته است.
بعد مرغ هم به دو قدوان وزارتونی که دی وزارتون دی رهبری دی بعض معذیر رو کبرا چه اجازه ندار کنیم دی ملی امنیت کارمندان تا
تحقیقات درباره زندان سرپوزه قندهار تا هنوز پایان نیافته است که 488 زندانی از آن هفته گذشته فرار کردند.
از یک تعداد مسئولین داخل زندان فعلا تحقیقات پیش میره و شمول مسئول زندان تحقیقات بجان دارد.
مصاحبه داریم با رئیس محابس افغانستان دگر جنرال جان آلن که اکنون مسئولیت قماندانی عمومی قوای امریکا در افغانستان به وی میرسد کیست؟ مرور هم داریم در این مورد. مراسم عروسی شاهزاده ویلیامز بریتانیا و کیت میدلتون امروز برگزار شد. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 6:39 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با وجود فرمان رئیس جمهور حامد کرزی، کارمندان امنیت ملی در وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان فعالیت ندارند. سخنگوی ریاست امنیت ملی به رادیو آزادی گفت در بعضی از موارد شماری از ادارات حکومتی به هشدار آنها در مورد حملات مخالفین مسلح اعتنا نمی‌کنند. اما کارشناسان امور نظامی به این باورند که فعالیت‌های استخباراتی مانند سایر ارگان‌های دولتی در وزارت‌های دفاع و داخله نیز ضروری‌اند.
و گزارش توجه کنید که فیض الله قرداش از کابل فرستاده است.
با استفاده از یونیفرم نظامی در حملات روزهای اخیر از سوی مخالفین دولت و خصوص در محوطه وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی افغانستان به این باور است که این حملات به خاطری تشدید یافته است که وزارت‌های دفاع و داخله برای فعالیت آنها در دایره کاری خود اجازه نمی‌دهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت علی‌رغم فرمان رئیس جمهور کرزی وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان با آنها اجازه نمی‌دهند که فعالیت‌های اردوی ملی و پلیس ملی را از نظر استخباراتی نظارت نمایند. آقای مشعل می‌گوید مطابق با قانون ریاست امنیت ملی حق دارد در هر ارگانی نظارت و تحقیق را انجام دهد، مگر این دو وزارت از این امر چشم پوشی می‌کنند.
با تأسف رهبری این دو وزارت بنابر بعض دلایل اجازه فعالیت به کارمندان امنیت ملی در این وزارت ها را ندادند و ما در آن وزارت ها فعال نیستیم و شاید یکی از عوامل نیز این خواهد بود که ترورستان با استفاده از یونیفرم اردو و پلیس اعمال تخریبی را انجام می دهند.
آقای مشعل میگوید شماری از ادارات دولتی نیز به آگاهی دهی قبلی آنها در مورد تهدیدات مخالفین مسلح توجهی لازم نمی کند. در این اواخر حملات مختلف مخالفین مسلح دولت با استفاده از یونیفرم نیروهای نظامی افغان نه تنها در شماری از مناطق افغانستان بلکه تازه ترین آن در محوطه وزارت دفاع و آخرین حادثه از سوی یک افسر هوایی افغان در میدان هوایی نظامی در کابل بود که در آن به شمول یک تیکه‌دار 9 خارجی کشته شد. اما سخنگوی وزارت دفاع در مورد نبود فعالیت کارمندان امنیت در وزارت دفاع و انکشاف قضیه اخیر در میدان هوایی نظامی از ابراز نظر بر رادیو آزادی خودداری کرد و همچنان با تلاش زیاد موفق به دریافت پاسخ از وزارت داخله نیز نگردیدیم. اما آگاهان نظامی به این نظرند که به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین در همه ارگان‌های دولتی به شمول وزارت‌های دفاع و داخله وجود ادارات استخباراتی ضروری است. جنرال شهنواز تنه کارشناس امور نظامی و یکی از وزرای اسبق دفاع در مورد رادیو آزادی چنین گفت:
بهتر خواهد بود که ارگان امنیتی قوت‌های مسلح کشور ما از مرکز یعنی ریاست عمومی امنیتی ارتش افغانستان در قوت‌های مسلح کشور است. پیشنهاد ریاست عمومی امنیت دولتی را ما تایید میکنم و رئیس جمهور افغانستان این پیشنهاد منظور کردن، کار خوب کرده، کار بی کرده و این را کاملا از دیدگاه ما، از تجربه ما، از نظر ما این به نفع بهبود امور قوت‌های مسلح کشور است.
آقای تنهی میگوید در حکومت‌های گذشته به شمول وزارت‌های دفاع و داخله در تمام ارگان‌های ملکی و نظامی امنیت ملی فعالیت داشته است و کارشناسان و شماری از مردم نیز به این باورند که حوادث اخیر نشانی از بی‌کفایتی مسئولین نظامی به خصوص در وزارت دفاع را آشکارا می‌نماید که در روز روشن مخالفین در محوطه کاری آنها به عملات تروریستی دست می‌زنند و مسئولین به ضعف کاری خود در رسانه‌ها اعتراف می‌نمایند.
فیض الله قرداش از کابل گزارش میداد و شنیدین که به باور ریاست امنیت ملی افغانستان بنابر عدم نظارت استخباراتی این اداره در ساختمان‌های ادارات مربوط به وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان حملات مخالفین مسلح افزایش یافته است. شنونده عزیز فراموش نکنید که موضوع بحث برنامه زیر آسمان کبود در آستانه آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی و آغاز خروج تدریجی قوای آمریکا افزایش حملات مخالفین مسلح دولت است. به همین بانه در مورد تغییراتی که در مقامات ارشد ملکی نظامی ایالات متحده در افغانستان نیز صورت گرفته با مهمانان ما بحث می‌کنیم. چشم برای اشتراک شما هم است امروز شنبه یعنی فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت. رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری برای شما گزارش داریم از کنفرانس امن یا صلح در پاکستان و همچنان از مراسم عروسی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون هم خواهید شنید. رئیس جمهور باراک اوباما روز پنجشنبه بعضی از مقامات بلند رتبه نظامی و ملکی ایالات متحده آمریکا را تغییر و تبدیل کرد که در بین آنان قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پترایس و سفیر این کشور در کابل کارل ایکنبری نیز شامل هستند. اکنون مسئولیت قماندانی عمومی قوای آمریکا در افغانستان از
جنرال پتروس و دیگر جنرال جان آلن میرسد. سید سمی عباس مرور دارد به کارنامه های جنرال آلن.
دگر جنرال جان آلن که در این هفته به حیث قماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان تعیین شد، در جنگ عراق به خاطر مصالحه با قبایل سنی شهرت کسب کرده است. آلن 57 ساله اولین صاحب منصب قوای بحری امریکا است که فرماندهی قوای امریکا در افغانستان به او داده می شود. جنرال آلن بر عوض جنرال دیوید پتریاس که او هم در عراق دستاوردهای مهمی داشت، این وظیفه را در افغانستان به عهده می گیرد. دگر جنرال آلن از سال 2006 تا 2008 در منطقه ناآرام غرب عراق ایفای وظیفه میکرد. در اینجا او برای جلب قبایل سنی در ولایت انبار که یک ولایت مهم و محوری در عراق میباشد، در تحریک به نام قوای بیداری نقش کلیدی را بازی کرد که در نتیجه آن تلاش‌های جنگ در عراق که به مشکلات روبرو شده بود نجات پیدا کرد. این طرح در آغاز از سوی یک دگروال قوای نظامی ایجاد شد. در این طرح که با خطرات زیاد همراه بود، برقراری تماس با رهبران قبایل سنی که علیه القاعده قیام کرده بودند شامل بود، اقدامی که نقش تعیین کننده داشت. عضو شورای رابط خارجی در واشنگتن استیون بایدل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که جنبش بیداری انبار در کاهش تشنج در عراق اهمیت بسزایی داشت، هرچند در آغاز با شک و تردید همراه بود. در افغانستان هم امروز در مورد صلح با سران طالبان و جلب و جذب آنها صحبت می شود، اما تا حال در این راه پیشرفت حاصل نشده است. تعیین جان آلن در افغانستان توسط رئیس جمهور اوباما جز تغییرات می باشد که همزمان با آن جنرال پتریاس، قماندان عمومی فعلی قوای امریکا در افغانستان، به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA تعیین شده است. جنرال آلن فعلا معاون قماندان قوای مرکزی امریکا است و مسئول شرق میانه و آسیای مرکزی می باشد. این قماندانی بر عملیات امریکا خارج از خاک این کشور نظارت می کند. با گفته کارشناسان، در مسئولیت فعلی خود جنرال آلن بیشتر وقت خود را بر ایران تمرکز داده بود و برنامه های درگیری احتمالی با ایران را نظارت می کرد. مسئول مرکز امنیت نو، صاحب منصب متقاعد اردوی امریکا جان نگل می گوید جان آلن یک مغز متفکر و طراح زیرک استراتژیک می باشد. شخصی که با خردمندی عمل می کند و با آن شهرت دارد، هر مسئولیتی که به وی سپرده شود با وجه احسن انجام می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 104.5 FM میشنوین. مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند تحقیقات در مورد فرار زندانیان از محبس سرپوزای قندهار ادامه دارد و نتایج نهایی آن تا هنوز روشن نیست. رئیس محبس این وزارت امروز در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت تحقیقات از 7 مسئول زندان ادامه دارد و به زودی نتایج آن اعلان خواهد شد که در این حادثه کدام دست‌ها دخیل بودند. فیض‌الله قرداش با جنرال امیر محمد جمشید، رئیس محابس وزارت عدلیه، مصاحبه انجام داده است که میگوید
کار تحقیقات گروپای معزز که از مرکز هم رفتن و از خود قندهار هم وجود داره، کارشان جریان داره. از یک تعداد مسئولین داخل زندان فعلا تحقیقات پیش میره که یک تعدادی که در روز شب نوکری بودن و شمول مسئول زندان تحقیقات جریان داره، ولی نتیجه نهایی تحقیقات هنوز افشا نشده. امیدوار هستیم که در یکی دو سه روز آینده روشن شود.
به نظر شما این کمکاری و عدم مسئولیت پذیری از سوی کدام ارگان تثبیت شده؟ این خود یک نوع بی‌غوری را به نظر مردم نشان میده.
والا اگر واقعیت شادم بگویم در واقعیت خود از مجموعی ما شده، چه از ارگان‌های امنیتی خارج محبس، چه مسئولینی که در داخل محبس هستند. وقتی که از فاصله 700 متری در داخل زندان میرسه، طبعا از بیرون هم غفلت صورت گرفته که یک تونل به این طول افر میشه و روزمره گل خاک کشیده میشه، متوجه نشده. و از جانب دیگر در داخل محبس وقتی که میرسه تونل و از یک تعداد بیشتر از 600 نفر زندانی فرار میکنه، طبعا در اینجا مسئولین زندان جدا مقصر هستن که اینا متوجه نشدن. برای ما این است که هیچ کس ما براعت ندارن در اینجا، هم داخل زندان هم بیرون زندان همه مسئول هستن که چرا متوجه وظایف خود نشدن.
جنرال صاحب، آقای هاشمزی معین وزارت عدلیه هم به می تاکید داشتن که این تونل خیلی کم عرض و کم قطر بوده، به این پیمانه و به این تعداد افراد چگونه تانستن که از این تونل مثلا عبور کنن؟ یک زمانگیر هم هست. آیا قناعت به همین شده که همه از امید تونل فرار کردن یا یک شکل دیگه هم داشته ای فرار؟
واقعیتی است که زندان 1.5 متر قطر داره. اگر شما را تصاور دیده باشه یک انسان بسیار با آسانی دو رفت آمد کردن میکنه، وسایل مورد ضرورت از قبیل کراچی هایی که خاک و گله میکشیدن و همچنین وسایل تنویر که اوجه روشن میکردن، وسایل تهویه هوا که اکسیژن میدادن، همه چیزا در اوجه تنظیم شده بوده و حتی در قسمت زیر سرک در اونجا سرک عمومی از جتیش زیر از روی یک محکم بندی کردن که باز سرک نشینه در این تونل، تدابیر بسیار قوی گرفته شده. و
امیر محمد جمشید رئیس محابس افغانستان در وزارت عدلیه افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد تحقیقات در ارتباط به فرار زندانیان از زندان سرپوزه قندهار صحبت میکرد و میگوید که تحقیقات در زمینه تا هنوز به پایان نرسیده. 488 تن از زندانیان که گفته میشود اکثرشان طالبان هستند روز دوشنبه گذشته از زندان قندهار از راه یک تونل پا به فرار گذاشتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات در ولایت پنجشیر از راه اندازی پروژه های تازه در این ولایت خبر میدهند. به گفته مقامات هزینه این پروژه ها بالغ به $1,000,000 از کمک های ایالات متحده آمریکا تمویل می شود. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
شاروالی شهر پاراخ مرکز ولایت پنجشیر میگوید با کمک مالی USAID برنامه های انکشافی و بازسازی را در امور شهری در این ولایت گسترش دادهاند. به گفته مسئولین شاروالی ولایت پنجشیر حدود $1,000,000 از سوی USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در این ولایت تخصیص داده شده است تا پروژه های جدید در بخش انکشاف امور شهری با استفاده از آن راه اندازی شود. عبدالخبیر بخشی شاروال پاراخ مرکز ولایت پنجشیر به روز جمعه به رادیو آزادی گفت این $1,000,000 تخصیص داده شده از سوی USAID به ادامه کمک های قبلی نهاد بین‌المللی در ولایت پنجشیر است.
پلان 5 سالی که ما قبلا طرح کرده بودیم اعمار سامان های دولتی و توزیع ساعات دولتی برای ادارات دولتی تکمیل شد. خوشبختانه با اساس پلان که در مؤسسه USAID همکار شورای ها طرح شده بود برای هر شورای $1,000,000 تخصیص داده شده بود که ما ولایت کاری خود امیر دانستیم که باید پلان 5 سالی ما تکمیل شود. به این ترتیب مراکز دفن کثافات هم در دست گرفته شده که در این پلان $1,000,000 اون گنجانیده شده. در ضمنش تمام این پلانهایی که ما در مجموع داشتیم که یک مارکت مرکزی شهر برای ما ساخته میشه، وسایل یا وسایط که خریداری میشه به ارتباط تنظیف خودش به شکل بسیار استاندارد و بسیار مدرن است.
همچنان مقامات دولتی ولایت پنجشیر با اظهار رضایت از جریان تطبیق برنامه‌های بازسازی در این ولایت میگویند با آنکه پنجشیر از ولایات نوتأسیس افغانستان است، اما با آن هم برای رسیدگی به کاهش مشکلات در این ولایت گام‌های خوبی برداشته شده است که بخش اعظم برنامه‌های بازسازی با کمک‌های PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی عملی شده است. اما در این حال شمار زیادی از مردم در ولایت پنجشیر به این باورند که با توجه به موجودیت امنیت بهتر هنوز هم مشکلات زیادی در این ولایت وجود داشته و راه اندازی پروژه های بازسازی در این ولایت ناچیز بوده و هنوز هم مردم عمدتاً در مناطق دوردست با مشکلات شدید روبرو اند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کنفرانس صلح دو روزه پشتونها در شهر پشاور پاکستان آغاز گردید که در آن تعدادی از شعرا و ادبا و ژورنالیستان افغانستان نیز اشتراک دارند. هدف از برگزاری این کنفرانس چیست؟ در گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان میشنویم.
کنفرانس دو روزه صلح امنیت پشتون‌ها رسما آغاز گردید. این کنفرانس که روز جمعه در شهر پشاور آغاز یافت برای دو روز ادامه خواهد داشت. در کنفرانس یاد شده بیشتر اشتراک کنندگان را ادیبان، صاحب نظران، شاعران، خبرنگاران و چهره‌های شناخته شده مناطق پشتون نشین افغانستان و پاکستان تشکیل می‌دهند. الیاس وحدت، یک تن از نویسندگان افغان، هدف اشتراکش را در این کنفرانس به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خودم آمدیم تقریبا در حدود 12 نفر هستیم. پشاور اداره نویسندگان که یک کنفرانس را دایر نموده تحت عنوان امن، ما هم در دمی کنفرانس اشتراک میکنیم و هدف شمیسته که باشندگان در نزدیکی خط دیورین زیاد متضرر شدن و اونا متاثر هستن، باید امی مردم خود از بحران بکشن و کوشش کنن مشکلات خود را درک کنن شاید برای حل بحران موجوده یک راه حل پیدا شود.
ناصر خان احمد خیل یک تن از خبرنگاران آزاد شهر جلال آباد بر رادیو آزادی در مورد اشتراک خبرنگاران هر دو کشور گفت که خبرنگاران هر دو کشور می توان در قائم نمودن و برقراری صلح و ثبات در منطقه رول مهم را بازی نمایند.
در این کنفرانس با همگی ژورنالیست‌های افغانستان دعوت شده است. ما از افغانستان آمدیم به خاطر اینکه ایجا با پیغام صلح بیاریم. امید است که از اینجا جواب محبت ما با جواب محبت داده شود.
غلام محمود شاب یک تن از ادیبان شناخته شده ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت انعقاد اینچنین کنفرانس ها باشندگان هر دو کشور را با هم نزدیک ساخته و ارتباطات را به سطح مردمی و حکومتی مستحکم تر می سازد.
افغانستان د اول زونه پاکستان د اول زونه دا یو
دی وای می گوید قلب های مردم افغانستان و پاکستان یکی است. از نگاه کلتوری لسانی ما با هم بسیار نزدیک هستیم و مردم هر دو کشور طرفدار صلح و ثبات دائمی اند. با انعقاد این تر کنفرانس حکومت ها هم مجبور می شوند که پالیسی های خود را مقابل هم دیگر سهل تر بسازند و برای امن و صلح کوشش هایشان را سریع کنند. در این کنفرانس پشتون های مقیم در اروپا و امریکا نیز اشتراک ورزیدند و قرار است در این دو روز تای تقریر مقالات و اشعار مشکلات و مسائل باشندگان مناطق پشتون نشین افغانستان و پاکستان بحث گردیده و برای الان کوشش گردد. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
از کنفرانس امن یا صلح دو روزه پشتون‌ها در شهر پشاور پاکستان شنیدید. پس از یک آگاهی کوتاه از مراسم عروسی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون در کلیسای وستمنستر می‌شنویم که در آن حدود 1900 مهمان از جمله دیوید بکام فوتبالیست مشهور، التن جان خواننده و کمدین پرطرفدار انگلیسی مستر بین هم حضور داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ویلیام آرثر فیلیپ لوئی، wilt thou have this woman to thy wedded wife to live together according to God.
مراسم عروسی شاهزاده ویلیام بریتانیا و کیت میدلتون امروز برگزار شد.
کاترین الیزابت، wilt thou have this man to thy wedded husband to live together according to God's law.
ویلیام نواسه ملکه بریتانیا و ولیعهد دوم تاج سلطنت به دنبال پدرش شاهزاده چارلز است. 1900 مهمان به شمول اعضای خانواده های شاهی، شخصیت های معروف و هنرمندان سرشناس جهان به این مراسم دعوت شده بودند. ده ها هزار تن دیگر در لندن گرد هم آمدند تا این مراسم عروسی سلطنتی را از نزدیک ببینند، در حالی که تخمین شده حدود 2 میلیارد انسان این مراسم را از طریق تلویزیون هایشان مشاهده کنند. این مراسم با آمادگی های فراوان و زیر تدابیر شدید امنیتی در کلیسای وستمنستر برگزار شد. شاهزاده ویلیام یونیفرم سرخ قوای پیاده آیرلند بریتانیا را بر تن داشت. هزاران تن از قوای امنیتی با یونیفرم و در لباس شخصی برای تامین امنیت مسیر وستمنستر ابی تا قصر بکینگهام جابجا شدند. مقامات حکومت بریتانیا گفتند که امروز برای تجلیل از مراسم عروسی شاهزاده ویلیام 28 ساله و کیت میدلتون 29 ساله 5500 محفل جداگانه در جاده‌ها و کوچه‌های سرتاسر این کشور از طرف مردم برگزار می‌شود. با گفته مقامات در لندن برای برگزاری محافل در جاده ها 800 درخواست صورت گرفته که این محافل موجب بسته شدن جاده ها خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اکرم خان می نویسد ما مردم قریه های آرق، باتر، جوی وکیل و چوباباش ولسوالی شورتپه بلخ در منطقه تاشگذر برای عدم تخریب راه‌های عامه در اثر سیلاب های بهاری که از دریای آمو سرازیر خواهد شد با همکاری همجانبه مردم و کمک مالی نماینده شرکت کفایت با احداث یک بند خاکی جلوگیری کرده ایم، ولی از دولت نیز می خواهیم در استحکام آن همکاری کند. شنونده دیگر ما از ولسوالی سیغان
فرستاده و می نویسد که در این ولسوالی ولایت بامیان آب آشامیدنی پیدا نمی شود، چه رسد به آب زراعت. شنونده عزیز، در همینجا پایان مجله خبری و برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت شما ایزان به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهیم بود. همراهیتان را در برنامه رادیو آزادی سپاسگزاریم. شب و روز خوش داشته باشید.